نوروز 95 مبارک باد. برای رسیدن سال روز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر هم مبارک باد. این نورون علی نور برای همه ما و شما خجسته باد. خدمت شما هستم با ویژه برنامه دیگر از مجموعه سیم و زر که برای تعطیلات نوروز 95 در نظر گرفته شده و ازتون دعوت میکنم به گفتگویی که با آقای دکتر علی زمانی انجام داده ام ویژه این مناسبت خجسته توجه بفرمایید. گفتگویی است لطیف و در دارنده نکاتی قابل استفاده. علی زمانی سلام به شما، خیلی ممنون از حضورتون. این روز و این شب رو هم به طور خاص خدمت شما تبریک عرض میکنم، خیلی مبارک باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض ادب و احترام دارم به جناب عالی و بینندگان عزیز و همه جویندگان معنا و به همه مادرانی که به معنای واقعی کلمه هم سرچشمه معنا هستن، هم خودشون معنا بخش به زندگی هستن.
من به کلمه مادر فکر میکردم که البته ندیدم در جایی، یعنی نرفتم دنبالش که ببینم، ولی به نظرم رسید ترکیبیست از ما و در. کسی که مادر او شکل میگیریم و حداقل جسممون و در او، در دامن او، در وجود او میبالیم و اون نمادی هم که حالا بیشتر در میان مسیحیان عزیز نماد هست، نماد دینی هست میبینیم، یا به هر حال شکلی که میکشن که مادر بچه رو در بغل گرفته، مجسمه این معروفی هست، اون خیلی خوب این رو میرسانه. در صورت مادر هم از پدیده هایی است که در طول دوران انسان ها و فرزند ها براشون سروده اند و تراویده اند. شما توی حالی رفتید، مادرتون تشریف دارن؟
نه خیر، نه، رحمت خدا رفت،
رحمت خدا رفت. یعنی
در واقع ما رو توی موضوعی، البته خب من توجه دارم که راجع به کوثر معنا هست حضرت زهرا و تولد ایشان، ولی واقعش بعضی موضوع هست بدون اینکه من بخوام جلو دوربین حرف بزنم و
بله
چیز کنم، حرف زدن بهش راجبش مشکله.
بله،
یعنی آدم نمیتونه راجب بعضی از چیزها حرف بزنه،
آدم در میمونه.
یعنی ببینید، حالا امیدوارم بحث که پیش بره حالا هوای بحث هم بهتر بشه، ولی واقعش من میتونم به شما بگم که یه تعبیر مولانا داره: ای حیات عاشقان در مردگی، دل نیابی جز که در دل بردگی. من شخصا خودم واقعا، حالا شاید شخصیت من اینجوره، زمانی معنای عشق را از فهمیدم که در حقیقت یکی از بهترین عشقهای زندگیم را از دست دادم، یعنی مادرم. و واقعا میتونم بگم یه شخصیت قبل از
مادر
این اتفاق بود، یه شخصیتی که بعد برام پیدا شد. یعنی فهمیدم که از دست دادن اصلا یعنی چی، فهمیدم عشق یعنی چی، فهمیدم که به اصطلاح چجوری میشه یه آدمی این همه حضور و نفوذ داشته باشه و چقدر آدم در برابر عشق ناتوانه و چقدر به اصطلاح عشق بزرگه
و چقدر پهنه.
اخیراً یک کتابی، کتاب کوچولویی هست مال رولان بارت، ترجمه شده به زبان فارسی، خاطرات سوگواری. رولان بارت نویسنده معروف و درجه یک، از روزی که مادرش میمیره تا سالگردش،
بله،
هر روز یه تیکه براش مینویسه، یه جمله، یه عبارت، و بدون تعارف من به شما میگم جناب درستکار، تک تک این جملات رو وقتی من میخونم بسیاریشان حتما عشق میریزم. و همین مرحوم مادر خودم تداعی میشه، خیلی زیباست. مادرم رنجهایش، بدشانسیهایش، نمیدونم مقاومتش،
ماله.
خیلی زیباست، خیلی زیباست. یه جا داره میگه امروز برف باریده و هوا خیلی خوبه و ترانه خوبی از رادیو داره پخش میشه، میگه ای کاش من مثلا دوران بچگی مریض میشدم و به مدرسه نمیرفتم. میگه افتادم یاد اون زمانی که دوره بچگی برف میبارید، من مریض شدم و مدرسه نرفتم، ولی خوشحال بودم که با تو هستم.
همینطوره. و واقعا مجسمه عشق. حالا دیگه به من که حتما نمیرسه که حرف بزنم در این باره، اینقدر ادبا و اهل فهم و اهل عشق و اهل مهر و اهل قهر، حتی اهل قهر، از مادر سخن گفتند و اینقدر دین و پیشبایان دینی در این باره سخن گفتند که به من ریزه حتما نمیرسه. ولی زخوجسته ای هست، ولادت سیدت نساء العالمین و روز مادر که به شایستگی نامگذاری شده در ایران عزیز، و آفرین بر این سلیقه و بر این دقت هم باد. و چقدر هم به شایستگی از سوی فرزندان نسبت به مادران طی این سالها و در این مناسبت ادای احترام میشه، هرچند که انشاءالله چون این باد که این ادای احترام هم برخواسته از عمقی باشه، هم بر پهنه ای از تفکر، احترام و فهم، بله، فرود بیاد.
درسته، این تعبیر
زیبا این که مثلا یه دوستری بدیم نباشه،
اینا به هر حال نمادینه دیگه. مثلا این که آدم هدیه میگیره، اینی که یه بهانه ای هست میخواد بگه من توجه دارم،
بله،
و متفاوته. ولی اصل داستان در اون به اصطلاح شناختی که آدم از جایگاه مادر داشته باشه و ادبی که باید داشته باشه و حقی که اونها بر ما دارن. این تعبیر قرآن مثلا و برم به والدتی مثلا، یا مثلا واقعا اینی که در کنار مسئله خدا، مسئله به اصطلاح پدر و مادر بعد مطرح شده، این برمیگرده به جایگاهی که مادر اصلا در به نظر من توی زندگی داره و توی معنا بخشیدن به زندگی داره. حالا اگر اجازه بدید من این تعبیری که قرآن راجع به حضرت زهرا داره که کوثر هست، من همیشه اینو میگم که یعنی جوشنده، یعنی فزاینده، یعنی به اصطلاح چشمه سرشار، یعنی زلالی که واقعا از او میجوشه و حقیقت و عشق بیرون میاد. در بالا حضرت زهرا هست و زنانی مثل حضرت مریم، و چقدر مثلا تعبیراتی قرآن راجع به حضرت مریم داره به قدری زیباست، به قدری مثلا با شکوه و لطیفه. اصولا من تو این بحثی که حالا میخوام امشب و به اصطلاح در فردا روزی داشته باشیم، برمیگرده به این تعلق، یعنی نوع رابطه مادر و فرزند و داستان معنا، که اساساً انسانی که این رابطه را نداره چی کم داره،
بله،
هم از نظر روانشناسی و هم از نظر فلسفی. یعنی مادر به اصطلاح چی داره و این ارتباطی که ما با مادر برقرار میکنیم یا مادر با ما برقرار، چه جنس ارتباطیه واقعا، و چرا این ارتباط خیلی مهمه و آدمایی که مثلا مادر درک نمی کنن یا عشق مادرانه درک نمی کنن چرا تا آخر آن مشکل دارن، چه چیزی کم دارن، چه اتفاقی در زندگی اونها وجود نداره که.
و در مقابلش این چه راضی بود که وقتی از حضرت رسول سوال کرد که هر وقت گیر دارم چی کار کنم، برایشون فرمود که از مادرت کمک بگیر و از دعای مادر.
ظاهرن میگن خیلی مستحب هم هست که اونا حراسان بیرون برن و دعا کنن مثلا.
بله دیگه، بله بله. و دعای او خیلی متشکرم. من خبر بدم خدمت شما که بحثی که آقای دکتر در مورد
عشق سختی خلاصه شده،
حالا فضا سنگین شدیم مقداری به دلیل عواطف شما، اما بحثی آقای دکتر داشتن که اگر خاطرتون باشه در بحث عشق و تعلق عشق و زیبایی و تعامل این دو با هم دیگه که اینجا انشاءالله سخنمون رو در این باره و در این فضا ادامه خواهیم داد. و منم یه نکته در اون بحثه زندگی هر روزی که داشتیم خدمتتون یادم آمد که الله اکبر از این که رفتار همه مادران و عشق ورزی همه مادران نسبت به همه فرزندان یک جوره و یک زندگی هر روزی است. همه فرزندان هم یک جور مادرانشون رو دوست دارن، اون هم زندگی هر روزی است، اما الله اکبر که هیچ وقت این دو هر روزی نه مکرر ممله بلکه مکرر مفرحه و معد حیات، بلکه واقعا قند مکرره و بلکه همش نو به نو و تازه تازه است. شاید ما که مادر نیستیم البته، ولی اینقدر که شعور من ریزه میرسه این که واقعا هر سلام هر فرزند به مادر و هر مادر برای او تازگی داره. الله اکبر اون شعر داد معشوقه به عاشق پیغام رو شاید اغلب ما بلد باشیم که کند مادر تو با من جنگ، و خواست از معشوقش، در واقع از عاشقش خواست که اگر میخواهی به من برسی باید قلب مادرت رو از سینش در بیاری، پیش من بیاری، من بدانم. و وقتی که رفت قلب مادرش رو در آورد و مادرش رو کشت، قلبش رو در آورد، در دست گرفته بود، میدوید به سمت عاشق، به سمت معشوق، پاش به سنگ میخوره و میفته و اونجا ناله مادر رو میشنود که آخ پای پسرم خورد به سنگ.
ببینید من یه چیز بحثی رو مطرح کنم و یه مقداری رفتش بدم با همین بحث معنی زندگی خودمان. اساسا مجموعه ارتباط‌های ما، پیوند‌های ما، پیوند با پدر، پیوند ما با مادر، با برادر، با فرزند، با کاری که داریم، با اثری که داریم و پیوندی که با خداوند داریم، پیوند، مجموعه این پیوندها به قانون شبکه ارتباطی هست، زندگی ما رو می‌سازه واقعا. اینها مثل یه نخهایی هست که به اصطلاح و یک وزنهایی هست که به زندگی ما وزن میده. البته اینا دو کارکرد دارن، مثل تیغ دو لبیه ها. گاهی وقتا ممکنه ما رو چنان سنگین کنه که بیفتیم و اصلا دیگه روی زمین، بله، و کاملا زمینگیر بشیم، و گاهی وقتا ممکنه این ما رو به طرف بالا ببره. یکی و تعلق خیلی مهمه.
بله.
به یه معنا میشه بگیم واقعا به میزانی که آدم به یه کسی یا به چیزی تعلق داره و برای اون مهمه، اون کس یا اون چیز به زندگی ما معنا میده. یعنی میزان تعلقی که شما دارید و میزان این چنگکی که به وجود شما میزنه و وجود شما رو میگیره به زندگی شما معنا میبخشه. و آدمی که همه تعلق ها رو، همه تعلق ها رو از دست بده، تو خلا نمیتونه زندگی بکنه. حتی تو اون تعبیری که تو اون چیز داریم، حبلی کمال الانقطاع الیک، باز اونجا تمام اینها به
متعلقی داره،
یه متعلقی داره، در واقع انقطاع حاصل میشه برای یه تعلق بزرگتر.
بله.
یکی از این تعلق ها که به نظر من فوق العاده من، تعلق مادر به فرزند هست و تعلق فرزند به مادر. یعنی به تعبیر میشه بگیم از قدیم الایام هم میگفتن ما دو نوع عشق داریم، یه عشق دهنده داریم، یه عشق گیرنده.
بله.
آگاپه و اروس.
بله.
عشق دهنده، عشق گیرنده ببین یه جور عشق کاسبکارانه است. ظاهرا اگه بخوایم مصداقش را بگیم همین عشق اروتیک، عشق جنسی حالا مثلا.
بله.
که مثلا فرض بفرمایید یه مصداقش البته اینه که ما به عنوان مثال طرف را دوست داریم یا طرف را میخواییم، میل داریم به طرف، چون مثلا فرض بفرمایید یه کاری برای من میکنه. آه. یا درآمدی داره یا پدرش مثلا
آورده‌ای
داره یا مثلا از نظر جسمی بدنش برای من مهمه، به طوری که اگه مثلا تصادف بکنه چهرهش تغییر بکنه من دیگه دوستش ندارم و به هم میخوره. مثلا این یه نوع عشقه که بهش میگن عشق گیرنده، یعنی یه جو عشق کاسبکارانه است، عشق ابزاریه در واقع. من شما رو میخوام تا جایی میخوام که شما واسطه بشید، نمیدونم وامی برای من جور کنید، مسئولیتی برای من جور کنید، یه جایی برنامه‌ای برای من درست کنید. خلاصه ارتباط ابزاریه، هم از هم استفاده میکنیم یا بهتره بگیم سوء استفاده میکنیم.
عشقی از سوی عاشق به امید گرفتن چیز یا چیزهایی از معشوق.
معشوق که مولانا یه جا هم داره میگه این چنین دلریزه ها را دل مگو. تو همون قصه کنیزک و پادشاه هم در اونجا داره که میگه عشقهایی کسبی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. این یه نوع عشقه و عشق ابزاری هست و عشق و میدونید که تا زمانی هم این ادامه داره که فرض بفرمایید بنده میتونم مثلا برای شما پست جور کنم، جایگاه جور کنم، وقتی اون مثلا برکنار شدم یا دوره مسئولیتم شد چه بسا من میبینی سلامم نمی کنی. یه جنبه کاملا ابزاری داره و موقتیه و سطحیه و دو طرف هم میدونن که این رابطه یه رابطه کلیشه‌ای هست و رابطه تمجیدهایی که از هم میکنن کلیشه‌ای و ظاهریه. یه نوع عشقی ما داریم، همون عشقی که شما مثالش زدید، عشق دهنده بهش میگن. میگن عشق بدون چشم داشت. عشقی که در اون عشق واقعا از طرف هیچ چشم داشتی نداره و او را به خاطر هیچی نمیخواد، به خاطر خودش میخواد. تاجو میفهمید؟ این نوع عشق میگن عشقیست در حقیقت غیر ابزاری. یعنی خود او هدفه. امیرالمومنین
فقط میبخشه.
بله، امیرالمومنین راجع به خداوند میگفت، میگفت ما عبدتک خوفا من نارک، من تو را به خاطر ترس از جهنم عبادت معامله نیست. ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک، تو شایسته عبادت هستی.
بله.
عبادت الاحرار. در عشق هم همینجوره. اون عبارتی از سعدی من قبلا یه بار مثل این که تو برنامه داشتیم که دوستان من کنندم که چرا دل به تو بستم.
بله.
باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرا. من اصلا این شعر را حالا که بحث مادر شد و اینا، این شعر را سر قبر مادرم نوشتم رو سنگش که گفته بودم غم دل با تو بگویم چو بیایی. چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن تا که همسایه نداند که تو در خانه مایی. کشتن شمع چه حاجت بود از بیم رقیبان، پرتو حسن تو گوید که تو در خانه مایی. این نوع عشق، عشق دهنده است، یعنی تو را به خاطر خودت میخوان.
بله.
و ظاهرا رابطه فرزند با مادر، رابطه مادر با فرزند همینه، رابطه عشقه و عشق از نوع عشق
دهنده.
عشق گیرنده معنا بخش نیست، یه چیز کوتاهی میده. مثلا سکس به جای عشق نشسته، اینی که همه چیز برای بدنه و ارضائه و همه چیز. بله، تمامه. فاتحه خوانده شده. یک از نویسنده ها تعبیر میکنه، میگه عشقای چهار راهی. بله، چهار راه میگه عاشقت هستن تا چراغ سبز بشه، چراغی که سبز شد خداحافظ، اون بر با یکی دیگه قرار میذاری مثلا، که الان هم خیلی این وحشتناکه. مثلا در مقابل اون عشقی که ژرفه، اون عشقی که ماندگاره، اون عشقی که عمیقه، بدون چشم داشته و به خاطر خود معشوق، در حقیقت عاشق معشوق را به خاطر خودش دوست داره، و وجودش مهمه، که حافظ میگفت اگر بچای من غیری گزیند دوست، حاکم اوست، حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم. این عشق معنا بخشه، این اونو تعلقیه که عرض کردم سازنده است. حالا در داستانی که به اصطلاح اول امسال ما مطرح کردیم، روز یکی دو روز اول فروردین خدمت بینندگان، اون این که رابطه انسان و خدا، یک مدل، اگر بخوایم مدل آف لاف به اصطلاح مدل عشق را، یه مدلش را تو این دنیا نشان بدیم، یه مدل عشق دهنده
بله.
یه مدل عشق دهنده بخوایم نشان بدیم، عشق مادر به فرزنده، وقت این مدلی از عشق خدا، این مدل مادر، دوستی که خدا بندگانش را دوست داره، از این جنسه،
انعکاس عشق خدا به بندگان.
ظاهراً به قول صدر میگه رقیقه و حقیقه، رقیقش اینجا تایه. به تعبیر افلاطونی اگه بخوایم بیان کنیم، این کپی اون عشقه، اون اصلش اون بالاست،
نسخه دیگرش،
عمیقش و کاملش. تو روایات ما هم هست، ظاهراً میگه عشق مادر به فرزند قطره ای هست نسبت به عشق خداوند، مثل یه قطره ایست بلد. در مقابله اون اقیانوس عشق خداوند. مولانا یه جا این تعبیر به کار برده، میگه همچون میل کودکان، واقعا اعجوبه ای بوده این مولانا جلال الدین، میگه همچون میل کودکان با مادران، رابطه ما رو با خدا بخوا ترسیم بکنه چه رابطه ایه، میگه همچون میل کودکان با مادران، سر میل خود نداند در لبان. این بچه‌ای که چنگ میزنه به سینه مادر و به طرف مادر کشیده میشه، میگه داستان ما هم با خدا همینجوره، همچون میل کودکان. این نوع رابطه اون رابطه ای هستش که به نظر میاد معنا بخشه. اون رابطه ابزاری، رابطه مثلا مالک و نمیدونم خواجه و برده به اصطلاح، رابطه رئیس و مرعوس، اینا همش رابطه‌های کلیشه‌ایه، اما این رابطه حقیقیه،
رابطه بدبستونی و آره دیگه، حسابگرانه
کاسبکارانه.
حالا جالبه که
و موقتی هم هست،
بله، زوال پذیر،
آسیب پذیره، و شما باید همش حواست باشه که مثلا یه جوری بهرت بگیری، رابطه رو نگه داری، اما اینجا نباید نگران هیچی باشی اینجا.
و جالبه که
یعنی مادر تو نمیخواد کاری براش بکنی که مثلا
بله.
فرض بفرمایید حسابگری بکنی،
بله.
اون بی محابا بله. عشق میبرزه،
بله.
بدون حساب و کتاب عشق میبرزه،
بله. آسمان است که میبارد. در دفتر یکی از مسئولان عالی دانشگاه بودم، در دوره از تحصیلم عرضی داشتم خدمت، چون تنها بودیم، دانشجوی جوانتری که گویا تازه وارد بود آمد خدمت ایشان، سر میز ایشان من نشسته بودم، او البته اومد کارش رو زود بگه و بره، گفت که برای انصراف از تحصیل آمده بود. بعد ایشون ازش سوال کرد که به چه دلیل و اینها، گفت والا پدر مادرم مثلا احساس میکنم نیاز دارن، باید برم کمکشون پیششون باشم. حالا نمیدونم بهانه بود یا واقعا، یادم هم نیست که اون مسئول چه جوابی دادن به او، اما وقتی رفت ایشان به ما که مرد حکیمی هم هست و حقیقتا من ارادت دارم به ایشان، به من گفتن که بدون هیچ مقدمه ای، گفتن هیچ پدر و مادری، حالا میفهمی، من هم دارم مجرد بودم، گفتن که حالا میفهمی، هیچ پدر و مادری نمیخواد که بچهش روال زندگیشو ترک کنه بیاد که دست او رو بگیره. حالا میشه میبینی. و واقعا آقای دکتر وقتی پدر شدم بارها این حس رو کردم، با اینکه هنوز هم ما توانای ما هم بچه ها بچه هم. ولی واقعا این رو میفهمیم که این حس رو فهمیدم و بارهایشون رو یاد کردم که هیچ پدر و مادری نمیخواد که رشد فرزندش کند بشه، حتی نه متوقف، که بخواد بیاد دست او رو بگیره. این که میفرمایید هیچ چشم داشتی هم نداره،
بله بله، این خیلی نکته جالبیه که جناب عالی، یعنی عشق خوشبختی، اگه عاشق نسبت به معشوق باشه هپینس میگن، لاو به اصطلاح راجب خداوند هم همینجوره، میگن اگه که موجودی عاشق موجود دیگری باشه خوشبختی او را میخواد، هپینس او را میخواد، و هپینس او چه بسا به اینه که او حتی اگر چیز از یه مقدار رنج بکشه و بعد پخته بشه، آگاه بشه، آب دیده بشه. درسته بچه میفته زمین مثلا مادر ناراحت میشه، ولی این باید بلند چه بیفته تا روپای خودش بایسته. عشق اقتضا میکنه خوشبختی را، و فقط من میخوام تو باشی و خودت باشی و خوش باشی و شاد باشی و به کمالت برسی، این اقتضای عشقه. اما تو اون عشق
گیرنده
اون عشق چیز، من میخوام تو ابزار من باشی،
بله.
من میخوام تو مال من باشی،
بله.
و اون عشقی که سارس میگفت فریبه، چون میدونید سارس خیلی دیدگاه منفی داشت نسبت به عشق متاسفانه، و میگفت عاشق میخواد مالک معشوق بشه و تملک پیدا بکنه بر او، معشوق هم یه جوری میخواد برعکس مالک او بشه، یعنی فریب طرفینیه. مدلی که سارت متاسفانه از عشق داشت همین مدل بدبستان اینجوری بود، یعنی این چیزی که الان ما جلو چشم هم همدیگر تعریف میکنیم، ستایش میکنیم، نمیدونم از هم تملق
میکنیم،
دلبری میکنیم. مثلا یارو میاد پیش امیرالمومنین میگه یا علی تو چنین و چنان هستی، مثلا میگه من از اون چه که در زبان تو هست بالاترم و از اون چه که در قلب تو هست، از اون چه که در زبان تو هست پایینترم، چون به مرحله خدایی میخواست برسانه، و از اون چه که در دل تو هست بالاترم. واقعا من احساس میکنم زیباترین جلوه عشقی که عشق زلال که تو این عالم میشه تجربهش کرد و آدم ها تجربهش میکنن، این اون رابطه هاست. البته اختصاص به فقط مادر و فرزندم نداره، چون بحث مادر بود و بحث کوثر ولایت بود من عرض کردم، به الا پدر هم دقیقا همین جایگاه رو داره، یا مثلا انسان نسبت به فرزندش. ببین اصلا این ارتباط ها نباشه، این زیبایی ها نباشه، زندگی چه فایده ای
جان زندگی
ما میخوایم به چی برسیم واقعا؟ ما مثلا هدف ما از زندگی چیه؟ ما میخوایم امسال 94 بشه 95، یا مثلا فرض بفرمایید حساب بانکی من تغییر کنه، یا من معروفتر بشم، یا این که مثلا بنده مثلا فلانجا برنده بشم. حالا شدی کی سیر میشی اصلا؟ ولی اون لحظه هایی که اتفاقا تمام این حساب ها کنار میره و آدم زلال میشه، صاف میشه، و ارتباطی بی تکلف بی قیاس هست رب و ناس را با جان ناس، اینی که یه چیز بی زلال صافی، اینا هستن دیگه، اینا اون جنبه هایی از زندگی هستن که ما وقتی وارد اینا میشیم یک کم از زندگی فراتر میریم.
بله.
تو کنار مادرت هستی، براش عشق میریزی، رنج میکشی، ولی برات زیباست.
بله.
معناداره.
بله.
مادر وقتی که حالش خوب نیست تو کنارش هستی و رنج میبری، عشق میریزی، در رنجش مشارکت میکنی، ولی این زلاله، این صافه. فرق انسان با حیوان همین چیز هاست. و متاسفانه میگم در زندگی مدرن، در دنیای مدرن ما هرچی پیش میریم این جنبه های وجود انسان
متاسفانه
ضعیف و ضعیفتر میشه.
متاسفانه حالا گفتید حیوانات، به هر حال این رابطه مهربانی تا یک حدیش که کم هم نیست در میان حیوانات و
اونم وجود داره. بله بله. اونم مثلا گاهی وقتا مثلا میبینی وقتی بچه‌شون چون میشه عشق میریزه، ولی حالا میگن غریزه است. ما واقعا خیلی چیزا رو به اصطلاح به
سادگی حل میکنیم، میگیم غریزه.
آره میگیم غریزه،
ولی
خیلی عمیق‌تر از این هست. یه جای مولانا یه تعبیری داره، میگه برآمد بر شجر طوطی که تا خطبه شکر گوید، به بلبل کرد اشارت گل که تا اشعار برگوید، به سر و سبز وحی آمد که دار جانش بود در تن، میان بندد به خدمت روز و شبها این شکر گوید. همه تسبیح گویانند، اگر ماه هست اگر ماهی، ولیکن عقل استاد است، او مشروح تر گوید. واقعا این من شیئن الا و یسبه به حمد ربه ولیکن لا تفقهون تسبیح هم. واقعا همه خلقلهی هست در عالم و آدمی که چیز باشه. من شنیدم، نمیدونم، اولین سالی که ما یزد رفتیم، من حدود 15-16 سالم بود، ما تزرجان یزد رفتیم. خیلی زیبا بود برام. بله. بعد اتفاقا همون ایامی که اونجا رفتیم، بعد شنیدم روی همون کوهاش که قبلا برف می نشست چیز میکرد، شنیدم استاد جعفری وقتی اونجا می آمدن اون فضا را که می دهن جون ناخودآگاه اشکشان در می آمد. واقعا طبیعت سرشار از معنا، سرشار انسان ها، تک تک آدم ها سرشار از معنا، زیبایی روح آدم ها. و ای کافی بود برای معناداری زندگی تو این عالم، تو این کره خاکی، کافی بود همین یک قلم، یعنی عشق مادر. به نظر من این خودش به اندازه کافی اینقدر پتانسیل داره که همه این رنج ها را معنادار بکنه.
شکر.
عکس موها لب دریا مثل رویا مثل خوابه، عروس چخاله انگار عکس چشماش توی آبه، نازنینم بده میشه دستم از دستت جدا شه، مگه دریا چه میتونه عاشق روها نباشه، هنوز روشن های ساله رد پاهای تو مونده، ببینین عشق قدیمی منو تا کجا کشونده، شبا وقتی بوی دریا توی این فضا میپیچه، با خودم میگم هنوزم بی تو این زندگی چه. منو دریا چه بغوها، منو چم خاله و دریا، به تو میرسم هنوزم توی این بارون رویا، گاهی خوشبختی یه رازه تسیه که گفتنینی، توی این دنیا به جز عشق دیگه هیچی موندنی نیست، توی این دنیا به جز عشق دیگه هیچی موندنی نیست.
به نظرم رسید در پایان بخش قبل که سکوت بهترین کلام از سبت که رایتون اون عبارت مهمی بود که من یاد داشتم کردم، وزن هر کس به وزن متعلق اوست.
درست.
و یادم هست باز عرض کردم در برنامه پیش که اشاره فرمودید عشق به متعلق به زیبایی تعلق داره.
درست.
بله، اینه این مقداری به نظرم بیشتر باید تبیین کنیم.
ببینید اولا زندگی بدون تعلق امکان پذیر نیست.
بله بله.
یعنی زندگی یک موتور حرکتش و اون چیزی که واقعا زندگی رو به پیش میبره،
بله،
تعلقات آدم هاست.
ام.
ما آرزو داریم، میل داریم، احساس داریم، میجنگیم، تلاش میکنیم به خاطر این تعلقات. این اصلا جای تردید نیست. ولی یه تعلقاتی ما داریم، این تعلقات پایان پذیرن، تعلقهای کوچیک هستن.
بله.
به هر حال زندگی اقتضا میکنه، زندگی کمترین تحریری از یک زندگی این است، آب، نان، آواز.
بله.
به تعبیر استاد شفیعی.
بله.
آب و نان هم جزء تعلقات زندگی هستند دیگه، نمیشه اینا رو فراموش کنه.
بله.
و اتفاقا اگر اینها برآوردن نشن، نوبه آواز و شادی آغاز هم نمیرسه. ولی تعلق‌های کوچیک، متعلق کوچیک دارن و متعلق کوچیک یا مثلا محدود و حالا به تعبیری غروب شونده، اینها تعلق کوچیک دارن.
این لاهب الافلین ها.
بله بله، شما نمیتونید متعلق کوچیک را بهش تعلق بزرگ داشته باشید. اگرم داشته باشید خطا میکنید، یه جا سرت به سنگ میخوره.
مثلا
ببینید، من مثال بارزش را خدمت شما بزنم. بعضی از آدمایی که جوانهایی که صاف و پوست کنده، ساده دلانه عاشق میشن و عاشق یک کسی میشن با یه دیدی، با یه نگاهی، فکر میکنن این مثلا ایدئالی از تو ذهنشان هست که چنین چنانه و متناسب با اون ایدئال خودشان دل میبندن.
بله.
یه چهره از این میسازن، از این مثلا دختری هست یا پسری هست.
بله.
که فکر میکنن این چنین، یا چنان با تمام وجود، با تمام دل دیوانه او میشن که حساب نداره. بعد وقتی بهش میرسن میبینن اون نیست. یعنی وقتی در عمل یا یه فکتی، یه داده‌ای، یه خبری، یه کسی بعدها متوجهشون میکنه که ای دل غافل، اینا همش صورتگری بوده مثلا.
بله.
اینا اشتباه بوده. و اینجاست که شما مثلا دلبستگیت مثلا خیلی بزرگه، ولی متعلق دلبستگیت فهمیدید که چیه؟ خیلی کوچیکه. خیلی فهمیدی که نه، یه چیز دم دستیه و حتی خدای اینا کرده
بی جا
هست. آره. نیچه اون مثال ناجوری که میزنه، مثلا مثل جوانی که ساده دلی که بیه کسی چیزی مثلا دل ببنده.
بله.
خب اتفاقا الان من بعضیا که میبینم به پوچی میرسن، یکی از راهش همینه. که دلبستگی نامشروط زیبایی نامشروط را میطلبه. یعنی اوج دلبستگی، دلبستگی شدید باید متناسب با، یعنی یکی از چیزهایی که ما
نامشروط، یعنی مطلق
بزرگ، مطلق و بی‌نهایت.
دلبستگی مطلق میاره
ultimate concern به اصطلاح. دلبستگی فرجامین، فرجامین دلبستگی به اصطلاح. این متعلقش باید نامشروط باشه، باید مطلق باشه. شما در همون داستان حضرت ابراهیم، اول میاد میگه ماه ستاره رو میبینه، میگه هاذا ربی.
بله.
یعنی این متعلق دلبستگی منه. بعد ماه رو میبینه، ماه خیلی زیبا هست، خیلی چیز هست، بعد یگانه هست، میگه هاذا ربی. بعد دوباره اون غروب میکنه، خورشید رو میبینه، هاذا اکبر، بعد میگه هاذا ربی. یعنی این متعلق دلبستگی منه.
بله.
این کانون معناست. فلما افلا قال انی لا احب الافلین وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. در حقیقت ما احتیاج، یعنی مجبور از دلبستگی هستیم.
بله.
این دلبستگی ها مثل نخهایی هستن که ما رو نگه میدارن. این دلبستگی ها، آدمایی که دلبستگی نه، آدم بدون دلبستگی یعنی بی وزن.
بله.
یعنی پوچ،
ذره معلق،
هیچ. یعنی هیچ. یمیلون مع کل ری، با هر بادی میوزه. اون به اصطلاح رمانی هست که فکر میکنم بار هستی مال کندرا، میلان کندرا، در اونجا یه وضعیتی را مثال میزنه که آدم بی تعلقه و پوچه. یه جایی باید چنگ بزنه، یه عربت الوسقایی میخواد. چون به هر حال ببینید تو داستان معنا ما یه جایی باید وایسیم.
بله.
یه جایی باید تکیه کنیم.
بله بله.
یه دستمونه به یه جایی باید بگیریم،
یه جایی باید ستون بزنیم.
آره. و این تعادل خودمون را حفظ کنیم. اموری که شتابان هستند و متحول هستند و موقتی هستند و گذرا هستند، اینو نمیتونن معنا بدن. نمیگم مثلا آدم فرض بفرمایید به کارش دلبستگی نداشته باشه، به نمیدونم درآمدی که داره، به
موفقیتش، خونه‌اش،
زندگی‌اش، اینا همشون دلبسته، ولی دلبستگی باید متناسب با متعلق دلبستگی
در حد خودش
باشه. در حد خودش اولا، ثانیا اینها به هیچ وجه جای اون تکیه‌گاه رو نمیگیره. یعنی شما هیچگاه، حالا من مثال میزنم ها، مثال میزنم، شما هیچگاه نمیتونی اون همکارت مثلا جای مادرت بگیره، جای خواهرت بگیره، خواهرت نمیتونه جای مادرت بگیره، مادر باز یه داستان دیگری داره، پدر یه داستان، یعنی هر کدام از این تکیه‌گاه ها
سهم خودش
و جایگاه خودش. و میدونی داستان معنا چیه؟ داستان معنا اینه که آقا یه تکیه‌گاه نهایی داریم یا نداریم. یه تکیه‌گاهی که نه غروب میکنه، نه فراموش میکنه، نه میمیره، نه خیانت میکنه، نه تو را میفروشه، نه سرت معامله میکنه.
بله.
یه همچی چیزی داریم یا نداریم؟ ما معتقدیم که اگه این نباشه همش دیگه به اصطلاح زیر پا خالیه. یعنی اینی که واقعا اگر خدا نباشه زندگی بی‌معناست، همینه. به هر حال همون مشکلی که برای تولستوی هم پیش آمده بود، تولستوی شما نگاه کن تمام تکیه‌گاه‌ها رو داره، زمین داره، مالکه، زنش رو دوست داره، عاشق زنشه، فرزندان زیادی داره، کتاب‌های متعددی نوشته، معروف شده، نمیدونم وضعیتش هم خوبه، شکار میره، ولی یه سوال براش مندم که مرگ همه اینا رو از من میگیره. مرگ میاد همه اینا رو از من میگیره، چه تکیه‌گاهی من داشته باشم که در برابر مرگ بتوانه مرا نگه بداره؟
و با این سوال و این حیرت همه اینا براش بی‌معنی شد.
احساس میکنه اینا موقته، احساس میکنه اینها آفله به تعبیر قرآن، احساس میکنه یه چیز بزرگتری باید باشه.
بله،
یه چیزی فراتر از این شهرت و دارایی و اینها. بعد شب که میره مثلا میبینه کشاورزاش که دارن به اصطلاح برای او کار میکنن، رعیت او هستن، هیچی هم ندارن، نه اون شهرت رو دارن، نه اون پول رو دارن، نه اون امکانات، ولی میگن عجب شادن، عجب کیف میکنن از زندگیشون، میگن، میخندن و چقدر خوشن.
بله.
بعد دو تا راز را کشف میکنه تولستوی، میفهمه دو تا ارتباط اینا دارن که او این دو تا ارتباط را، یکی ارتباط با خدا و ایمان زلال صادقانه صمیمی.
خب
میفهمه آقا این کشاورزی که داره خرمن میکوبه، درو میکنه برای او، وقتی مثلا سر زور که میشه، من خودم با چشم خودم دیدم افرادی تو گرمای تابستان درو میکردن و روزه میگرفتن.
بله.
و شکمشون اینجوری چیز میذاشتن سرشون تو اون گرمای شدید.
دیدین شما؟
بله.
شکمشون چی میذاشتن؟
این مشکای چیز میذاشتن که به اصطلاح
خنک باشه.
خنک باشه. آخه. بله. و همین مناطق روستایی ما طرف ایلام و اینها، آخه، افرادی میدیدم همینجور بودن واقعا.
بله.
در اوج گرما و در اوج چیز. و
ولی یکی... عبادتشو بل نمی کرد.
نه اون چیز، ببین اصلا یه چیز به شما بگم، عشق این چیزا سرش نمیشه.
نمیشه، نه.
و اینیه که الان مثلا میگن آقا بچه ما طفلکی نمیتونه، نمیشه، مقاومت نداره. اینا ببینید مال اینه که ما شأن ایمان را اینقدر تنزل دادیم و اینقدر به اصطلاح کوچیکش کردیم که فکر میکنیم خب ایمان آدم باید برای ایمانش هزینه بده، آدم باید برای ایمانش ریاضه. تو برای معشوقت باید بگی من یه کار برات کردم. تو این چیزای فکر میکنم شرقیه، میگه معشوقت رو نمیدونی، رفته و فقط بیادش هستی، روزی یه کار ثابت باید براش بکنی. مثلا یه نهالی براش بذاری که وقتی برگشت این درختی که میبینی قد بالا رفته، قد کشیده، من هر روز بیاد تو این آب میدادم. اینی که یطعمون طعام علی حبه یتیمن مسکینن و اسیرا،
مسکینن و
یتیمن و اسیرا. به هر حال من بگم آقا من برای این عشق تو این کار کردم.
بله.
این نکته اول متوجه شد که آقا اینا ایمان دارن.
و ایمان زلال، ایمان صادقانه، ایمان صمیمی، همون ایمانی که در داستان موسی و شبان مطرح میکنه به اصطلاح تو کجایی تا شوم من چاکرم چار قدوزم کنم شانه سرد.
بله.
ایمان جدای از این حیث و بیس که نمیگیم رفته نمیدونم فلان نظام فلسفی را خونده فلان،
ایمان بدون جست،
بدون جست، بدون این کسی ببیندش اصلا. آه. جدا آدم کیف میکنه بعضی از اینا رو آدم میبینه.
آره.
و دوم ارتباط با طبیعت.
آه.
یعنی اون ارتباط صمیمی که متاسفانه باز اینم در دنیای مدرن از دست رفته که طبیعت فقط این نیست که ما الان مثلا یه چیز فانتزی میریم مثلا حالا بریم یه سری بزنیم مثلا یه ساعتی تو، اینم خوبه نه اینکه
بله،
ولی مثلا با طبیعت زندگی میکرد.
بله.
و درختی که بود و آبی که بود و نمیدونم
بله،
کشتی که بود، این ارتباط هم معنا بخش بود.
متشکرم. همون مثالی که ذکر کردید آقای مرحوم علامه جعفری و اشکی که در تماشای طبیعت می‌ریختن، از سعید مطهری هم دانسته این که ایشان هم زیاد وقت می‌گذاشتن و در طبیعت در باغ و راغ قدم می‌زدن. حالا لزوماً وقتی اینو می‌گیم نه اینکه خودشون به کاملاق داشتن، بالاخره می‌رفتن و روی، و من الان هم می‌شناسم عالمانی که بعضن من شنیدم از نزدیکانشون، حالا اسپس ندارم بیارم، ولی میگفتن یکی از نزدیکانشون که مثلا گاهی یک ساعت ما میبینیم که با یک برگ داره ایشون تأمل میکنه، حرف میزنه و میخوانه برگ درختان سبز در نظر هوشیار.
مگر دیوانه خواهم شد در این سودا که شب تا روز سخن با ماه میگویم پری در خواب میبینم.
بله.
حافظم دارید.
بله. منتها خود این باید برخواسته از یک فهمی باشه و زیر نوری روشن شده باشه این فضا،
یعنی خود آگاهی.
بله.
بیدار شدن.
بله.
که تمام این بحث هایی که ما میکنیم فقط یه حرف داریم ما.
بله.
که آقا به اصطلاح همون حرفی که سقراط داشت.
بله.
ما میخواییم یه ذره توجه بدیم که آقا به اصطلاح باید ما بیدار باشیم.
بله. چون ببینید اول نکته‌ای که به ذهن میاد اینه که بابا حالا یه برگ درخت چجوری یک ساعت معلومه وقتش رو سر آب گرفته، یعنی مثلا اینجوری آدم حرف میزنه، در حالی که میتونیم از اون ور بگیم نه خیر، معلومه که او یه چیزی میبیند که من نمیبینم و او یک چیزی بر اساس فهمی به چیزی رسیده و به چیزهایی رسیده که واقعا در اون برگ همونجوری که سعدی میگه در نظر هوشیار هر ورقش هر برگ دفتری است
در مورد
معرفت کردگار.
بله. در مورد خود امیرالمومنین همون شب آخری که خانه دخترش بود و رفت مسجد و آخرین افطارش را در خانه دخترش انجام داد، قدم میزد و همون آیات قرآن را تکرار میکرد و به آسمان نگاه میکرد. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا. و یه وقت امیرالمومنین حرفا رو میزنه، یه وقت امیرالمومنین با آسمان نگاه میکنه. بعد واقعا دخترش هم متوجه شد، گفت شما امشب خیلی حال عجیبی دارید، خیلی حس غریبی دارید و داستان چی هست و براش توضیح داد. ببین تمام عالم در نظر اینها زنده است، تمام عالم حضور خداونده. متاسفانه میگم این شرایطی که برای ما پیش آمده، برای دنیای جدید پیش آمده، یه جور غیبته، یه جور کسوف معناست،
یه جور غیبت.
بله. بله. یه جور غیبت، واقعا
غیبت خود.
بله. غیبت معنا، غیبت به یه معنا. بله. ما کاری کرده ایم که دیگه نمیبینیم. بله. آدم یه کاری میکنه دیگه خودش نمیبینه.
حالا آقای دکتر به نظرم از متاسفانه هامون کم کنیم و همین جهدایی که میکنیم امثال جناب عالی مثلا با هم دیگه بگیم و به هم دیگه تذکر بدیم. من نمیدونم چی شد یهو برقی در دلم گشت یا جست که مثلا شاید با همین حرفا، یا شایدش هم حتی نگم، با همین حرفا به نظرم نفر نفر گروه گروه هی تق 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 کلید چراغاشون میخوره و در دلاشون، نه که حالا خیلی به خودم غره شده باشم، ولی بالاخره آگاهی بخشی از سوی آگاهان جامعه روشنی بخشی است، روشنگری است و این هم خوبه
که فلسفه از ابتدا سقراط
برای خودش قائل بود نقش خرمگس، خرمگس می نشینه و مثلا اذیت میکنه، میگه من شما رو اذیت میکنم، شما الان خیلی از افراد یه مجالسی شما برو اسم خدا بیا ناراحت میشه.
بله.
یا مثلا بحث مرد میگه آقا تو دوباره باز شروع کردی میخوای منفی بافی بکنی، در حالی که واقعا این واقعیت های زندگی
و در حالی که ما داریم، یعنی ما همین پیامایی که مثلا میگیریم از مردم، خب چقدر به ما امید داده؟ ما اگه اون پیامو نبود که برنامه رو ادامه نمیدادیم، که رئیس شبکه، رئیس تلویزیون که با ما مثلا قراردادی نداشتیم، ما با جناب رئیس قراردادی نداشتیم. به هر حال این سرمایه امروز در اختیار ما هست و این رغبت هست، ان شاءالله که ما هم قابل باشیم. به هر حال خوبه. متشکرم. یه فاصله کوچولو میگیریم برای دقایق دیگر سیم و زر ادامه داره. من حالا همین جمله‌ای که خودم فرمودم به تأملم واداشت، واقعا آیتور این روشن شدن این چراغ در وجود برای آغاز اون فهم و آگاهی و این تأمل، این چیه واقعا؟ مبدأش چیه؟
ببینید اساسا رسالتی که از ابتدا هم در فلسفه واقعا، هم در دین، هم در هنر اصیل، اینی که انسان را از اون حالت غفلت، زندگی غافلانه، زندگی که به یه معنا حالا ما نمیخوایم تعبیر منفی به کار ببریم، ولی یه زندگی حیوانی هست واقعا، بیدار بکنه و به این جنبه توجه بده.
بله.
یعنی کاری بکنه ما یه مقدار فراتر بریم از زندگی هر روزی. این رسالتی هست که از ابتدا متفکران اصیل داشتن و پیغمبران برای این رسالت آمدن و طبیعتاً یه مقداری احتیاج به بازنگری داره، احتیاج به بازبینی داره.
چی نیاز به بازبینی داره؟
این شیوه زندگی ما، یعنی قدم اول مثلا میخواید بفرمایید از کجا باید آغاز کرد؟
بله.
قدم اول، حالا اون گفته بود در راه منزل لیلی که خطر هاست وسیع،
شرط اول قدم
آن است که مجنون باشی. راهش به نظر من اول قدم، باز بر میگردیم به همون حرفی که واقعا از فلسفه سقراط مطرح بود، خودت را بشناس. ما انشالله حالا با امید خدا اگر زنده باشیم و خداوند لطف کنه، بحث خودشناسی را بیه مقداری عمیق‌تر. من به نظرم بزرگترین پیامی که در تفکر معنوی وجود داره، چه در شرق و چه در این ور عالم، غرب عالم، شرق عالم، خودشناسی واقعا. خودت را بشناس. اینی که واقعا ما بفهمیم که به اصطلاح بزرگیم و بفهمیم فقط گوشت و پوست و استخوان نیستیم.
بله.
و بفهمیم که به اصطلاح در صورتی ما به یک شادی میرسیم که با اون خود حقیقی من آشتی کنیم، اون خود حقیقی من را بیابیم. البته ما ممکنه لذت‌های کوتاه و شادی‌های کوتاه داشته باشیم، ولی شادی بزرگ زمانیه که شما مثل اینکه این نهال وجودت به بار بنشینه.
بله دیگه.
شکوفا بشه. حالا از زمان ارسطو هم این بوده.
بله.
که سعادت به سلف ریالیزیشن، تحقق خود هست. یعنی من بتوانم همه وجود خودم را محقق کنم. کی میتوانم همه وجود خودم را محقق کنم؟ زمانی که خودم را بشناسم، ابعاد وجودی خودم را بشناسم.
بله.
ساحت‌های وجودی خودم را بشناسم. یعنی به نظر میاد که این نقش نجات بخش آگاهی.
بله.
و بیدار شدن و اینی که ما نگاه خودمان به خودمان حتی باید
چجوری با خود شناختن اون آگاهی اتفاق میفته؟ یعنی چی؟ مثلا وقتی من خودم بشناسم چجوری؟
ببینید مثلا من مثال میزنم در قالب یک مثال. وقتی که مثلا شما احساس میکنی آقا فلان ویتامین در وجود تو کمه،
بله.
نیاز داره، بدن نیاز داره.
بله.
خب یا مثلا احساس میکنی فلان عضو بدنت به فلان چیز حساسیت داره.
بله.
یا مثلا شما نباید مثلا مشکل قند داری خدای ناکرده یا مشکل چی داری.
درسته.
باید رعایت کنی.
خب اینا دیگران به ما گفتن.
عیب نداره دیگری بگه یا اینکه با تفکر خودمان به دست بیاریم از طریق دین، حالا از راهش رو بعد ما میگیم.
بله.
ولی دارو آگاهیه. قدم اول فهمیدنه.
بله.
قدم اول درک کردنه. یعنی اینی که من بفهمم، به قول یکی از این نویسنده ها میگه من درک کنم که یک سقراط ناراضی بهتر از هزار تا خوک راضیه.
بله بله.
من درک کنم که به اصطلاح وجود من فقط گوشت و پوست و استخوان نیست، وجود من، من نیاز به حقیقت دارم، نیاز به زیبایی دارم، نیاز به پرواز دارم، نیاز به عشق دارم، نیاز به آفرینش دارم. یعنی ببینید من وقتی خودم را میشناسم، سلسله نیازهای خودم، البته نیاز به قضا هم دارم، حتی مثلا تک تک این نیازهای اول اگر اینا درست و علمی برآورده نشن، باز ما به اون شادی و به اون آرامش نمیرسیم. ولی گذشته از اینها باید اون جان ما فربه بشه، قضا به اون برسه، ویتامین به اون برسه. ما باید در معرض تابش اون نور خورشید و اون نور گرمابخش قرار بگیریم.
بله.
و این در صورتی هست که اون آگاهی به وجود بیاد. ببین شما زیبایی را، اون چهره را اگه نبینید که عاشقش نمیشید.
نه.
اگر شما به اصطلاح یک چیزی فاصله باشه و نذاره شما ببینی، خب نمیبینی. نه. و طبیعتاً عاشق هم نمیشی.
بله.
در داستان ما هم همین جوره. واقعا در مورد داستان خدا یه مسئله دیگری هم هست و اون خود خدا این طلب را در ما ایجاد میکنه. خداوند چون عاشق ماست و چون دوست داره ما به اون خوشبختی برسیم، دوست داره ما به سوی او بریم، اون نیرو را در ما وجود میاره، اون حس را در ما وجود میاره.
و وقتی خواستن رو داده، یعنی دادن میخواسته،
دادنم میخواسته، هم طلب از توست هم اون نیکوی. ما که این اول توی آخر توی، هم بگو تو هم تو بشنو هم تو باش، ما همه لاشیم با چندین تراش. مولانا یه تعبیر زیبایی داشت جناب درست کار، میگفت تعبیر خیلی قشنگیه، من به نظرم اینا همش از آیات گرفته شده که مثلا تو آیات قرآن هست، میگه اگه ما نمیخواستیم شما دعا نمیکردید، اگه نمیخواستیم با تقوا نمیشدیم. یه تعبیری داره میگه گر نخواهم داد خود ننمایمش، میگه اگه من نمیخواستم که تک زنگ نمیزدم، اگه من نمیخواستم که لبخندی نمیزدم. ببینید خود خداوند به نظر من کمک میکنه. ما باید این طلب را داشته باشیم، این طلب را زنده کنیم در وجود خود ما.
دست از طلب ندارم تا کامل
برآید. ببینید این تشنگی در ما، تشنگی جو، آب کم آورده است. اینی که واقعا قدم اول وظیفه، حالا من نمیگم بنده مثلا فرض بفرمایید فیلسوف هستم، نمیدونم متفکر هستم، خیلی کوچکتر از این عناوین هستم بدون تعارف، ولی الان تلاشی که میکنم احساس میکنم که ما نیاز داریم به این که به اون به اصطلاح معنا، اون احساس معنا، ما نیاز به معنا داریم. این نیاز وقتی سرکوب میشه، ببین همونطوری که ما نیاز به ورزش داریم، نیاز به غذا داریم، نیاز به احترام داریم، در ژرفای وجود ما، در اون قله وجود ما نیاز به معنا داریم. وقتی این نیاز مقفول واقع میشه، وقتی این نیاز نادیده گرفته میشه، وقتی ماها اینقدر سرگرم این جزئیات میشیم که اصل داستان از یاد ما میره، مقصد از یاد ما میره، وقت مشکل پیدا میکنیم. الان دیدید بشر جدید، انسان جدید همه چیز داره.
بله.
ولی از درون ناآرامه.
بله.
یعنی مثلا طرف میبینید میلیاردر هست، خونه داره، ماشین داره، امکانات داره، همه چیز، ولی میگه فلانی من گرما ندارم، احساس ندارم. این برمیگرده به این که به اصطلاح ما به جامعه و به خودمان آگاهی بدیم، درد شناسی بکنیم، نیازشناسی بکنیم و بعد اگر فهمیدیم که آقا من این نیازها رو دارم،
بله،
اگر قبول کردیم آقا که این ظرفیت‌ها در وجود ما خالیه، او هم میگیم چه باید کرد؟ نسخه رو از کی بگیریم؟ از چه مسیری بریم؟ به مدد چه کسی؟
با چه سرعتی؟
بریم؟ او کم کم ببین این دغدغه معنا، من تمام تلاشم اینه. خدا میدونه مثلا شاید حدود 30 تا دانشگاه رفتم، کارگاه‌های مختلف با تیپ‌های مختلف، آدم‌های مختلف، من میخوام اینو برشورانم.
بله،
این دغدغه معنا، این درد معنا. آدم اگر دردمند باشه،
بله،
دنبال درمان میره.
بله،
طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو دردت نبیند کرا دوا بکند.
بله،
این به نظر من قدم اول هست.
بله، تا نگرید طفل که این نوشد لبن. آره، متشکرم، قشنگ بود، قشنگ بود.
تازه رسیدیم به قدم اول.
بله، نه خب قدم اول مهمه و ای بسا که قدم اول مقصد باشه. بالاخره همه در قرآن در نقاط مختلف و مواضع مختلف دعوت به تفکر و تدبر و اشعار و شعور و بله
خودشناسی،
خودشناسیه. علیکم انفسکم، انفسکم. خیلی ممنون آقای دکتر. مادر رو فراموش نکنیم البته، و یادمون باشه که انشاءالله زیبایی و فایده بحث این برنامه من لااقل از مادر بود، ضمن اینکه البته همه ما به عنوان فرزندان مادرانمون که همواره مشمول رحمت خدا باشند، از برکت تربیت اونها، نگاه اونها و مراقبت های اونها بوده، مراقبت های پیدا و پنهان اونها، که چه بخشی از اون مراقبت ها برای ما حتی محسوس هم نبوده، و عشق دهنده اونها یا عشق ورزی دهنده اونها که حقیقتا بارانی کردند و آسمانی. خیلی متشکرم. به اتفاق آقای دکتر علی زمانی عزیز و همراه همه همکارانم با هاتون خداحافظی میکنم و تشکر میکنم از همراهیتون، ضمن اینکه بار دیگر مکرر و مستمر این مناسبت خجسته رو خدمت شما تبریک عرض بکنم و برای همه مادران ارجمند و عشق ورز، آنان که تشریف دارند، آرزوی دوام عمر و عزت و سلامت و دلارامی دارم. برای همه آنان که در جوار حق آرمیده اند، آرزوی برتری درجات و شادی بی پایان و انحصاری الهی در آن جهان رو دارم. خدا
تاخچه دلت آینه و شمدون می شدم، تو دشت ابری چشات قطر بارون می شدم، کاشکی می شدی دشت گل برات لالایی بخونم، یاسمون نرگس و یاس تو باغ دستات بشونم. که میخوام تو چشات ستاره هامو بشمرم، میشم بمون که تا ابد دنیا رو با تو دوست دارم.